بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي التنبيه على أمور الأول أنه قد مر أن مبنى جاء والإجماع طالبان هو اتخاذ الملازمة أحلام بقائدة اللوم وهي داخلة أو اتخاذان بحسب رأيه عليه السلام من قصر جماعة وهي طالبا غير مسلما. أستغنت روي مبنى الشيء إجماع بما هو إجماع هیچ اصالتی ندارد و دارای حجیت اعتبار نیست، بلکه اجماع بنا این که کاشف از رأی معصوم است و دلالت بر رأی معصوم می کند حجیت دارد. منتها بحث در این بود به این استکشاف رأی معصوم از چه طریقی تحقق پیدا می کند، چه راهی برای استکشاف هست. اینجا راههای مختلف و مبانی مختلفی در کار بود. یک را قاعده لطف بود که مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه به این قاعده لطف تمسک کرده بودند. معنی قاعده لطف این بود که در امام علیه السلام واجب است به هرگاه ببیند علماء یک عصر و فقها یک عصر تمام آرائشون در خلاف حکم واقعی و در خلاف حکم خداست، در امام لازمه که به هر طریقی که ممکن است حکم خدا را در میان اینها به یک صورتی القا بکند. تا اینطور نشود که حکم خدا زمین بماند، طاعت خدا از بین برود، مقرب الالله تحقق پیدا نکند. معنای قاعده لطف همین است که باید زمینه اطاعت و زمینه مقرب الالله این رو امام علیه السلام فراهم بکنه. پس اگر در یک زمانی علما همه اتفاق کردن در یک حکمی و مخالفی هم دیده نشد، ما به دست می آوریم که معصوم علیه السلام موافقت با این حکم دارد، موافقت با این نظر دارد و الا لازم بود بلقاء اختلاف بکند، ایجاد اختلاف بین این جماعت بشود. یک طرف لا محاله حکم الهی باشه، قائم قائدي اللوك أمام يامان مرهما يقوم فرميان رحيا داخلتون حالا علت دخلان این قاعده چیه؟ آیا علت دخلان همون حرفیست که مرحوم سید مرتضی علیه الرحمه که شیخ هم در رسائل نقل می فرماید علت دخلان اونه؟ سید مرتضی می فرماید که این مسائلی که ما گرفتارش هستیم اینها همه ناشی از غیبت وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و این غیبت هم منشأش خود ما هستیم مردم منشأ این غیبت شدن اگر اون تهدیدها نبود اگر آمادگی بود اگر مردم پذیرای وجود امام بودن و حضور امام بودن غیبت تحقق پیدا نمی کرد لذت به تعبیر در این کتب اعتقادیه می شود به این که وقتی بسه او منا یعنی منشأ غیبت خود جامعه و فساد جامعه است که نمی گذارد امام ظاهر بشود شرایط حضور رو نمی گذارد تحقق پیدا بکند پس اگر خود جامعه وسیله برای غیبت امام شد و منشأ غیبت رو فراهم کرد حالا چه حدوثن و چه دفاعن اینجا دیگه بر امام چه لزومی دارد که حکم خدا رو برای مردم به هر صورتی منو معرفی بکنن خود مردم سبب این محرومیت و من افتیج رو فراهم آوردن آیا علت بطلان قاعده لطف این حرفیست که سید مرتضی علیه الرحمه فرموده یا اینکه نه قاعده لطف اصولا به این صورتی که مورد استناد شیخ قرار گرفته اصلا صحیح نیست کی گفته که بر امام لازمه که اگر علماء یک عصری اتفاق بر خلاف حکم الهی بکنن امام لازم از حکم الهی رو برای اونها بیان بکنن حکم الهی در چنین صورتی به مرحله تنجز و فعلیت رسیده باشه ممکن است که مستحب قضا می کند که حکم الهی در یک عصری به مرحله فعلیت نرسه و زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی له الفرج اون حکم روشن بشود کما اینکه روایتی هم داریم که اصلا بعضی از احکام خدا مخفیست تا زمان ظهور امام زمان و در زمان ظهور ولی از ارواح ناخدا روشن می شود و ثانیان اگر مسئله لطف به این کیفیت مطرحه خب این لازمش این است که تمام افراد دانه دانه تمام مجتهدین رو امام هدایت بکنه به این معنی که حکم واقعی رو در اختیارشون به یک راهی بگذارد این که میگید اگر یه نفر به انجام مخالف اومد ولو صد نفر در مقابل قرار گرفته باشن کافیه، این که لطف حقاق پیدا نمی کنه. خب اون صد نفر بر اعتقاد خودشون باقی هم، این یه نفری هم که از راه های قیدی آمده حکم خدا رو بیان کنه، این هم مخالف با اون صد نفره. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که اون صد نفر خودشون و مقلدینشون در طبق رأی خودشون هستن. با القاء السلاح و فرستادن یک مخالف یا دست با مخالف هر غیره می کند، این که قاعده لطف تحقق پیدا نمی کند. اگر این قاعده لطف تمام باشه، باید هیچ مجتهدی رأیش به خلاف حکم واقعی نرسد و تمام انظار مطابقت با واقع داشته باشه تا اطاعت حکم خدا نسبت به تمام مردم، تمام مجتهدین، تمام مقلدین اونها تحقق پیدا بکنند. لذا قاعده لطف قاعده صحیحی نیست. و همینطور یه مسئله دیگری که ایشون بیان نکردن، او عبارت از تقریره که در کلام ایشون ذکری از او نشده، اونم نزدیک به قاعده لطف به یک تقریر دیگری. کسی بگوید مگر بر ایمان تعلیم احکام لازم نیست؟ اگر علما اتفاق کردند بر یک حکمی و مخالفی در مسئله دیده نشد، از باب اینکه اقراء به جهل نشود و امام این منظره رو تماشا نکنه که تمام علما اینها جاهل به حکم واقعی هستن، وظیفه امام تعلیم احکامه، تبلیغ احکامه، بیان احکامه، اگر امام در برابر این اجماع و اجتماع سکوت کرد و نبی نفرمود، این دلیل بر این است که اقوال اینها مطابقت با واقع داره. مثل همون تقریر در زمان حضور امام علیه السلام، شما یکی از چیزایی رو که حضرت میدونید قول و فعل و تقریر امامه. تقریر امام معنیش این است که مطلبی در حضور امام گفته بشود و یا انجام بشه و امام نفی نفرماید. همین نفی نفرمودن تصدیق این مطلبه و اعتراف به صدق این مطلبه. بگیم در زمان غیبت هم روی این که بر امام تعلیم احکام لازمه، اگر همه علما اتفاق کردن و از ناحیه امام سکوتی بود در کار و تعرضی نبود، معلوم میشه که امام موافقت با آراء این جماعت دارن و الا اقراء به جهل لازم میاد. لازمه که امام اینها را از جهل بیرون بیاره، ولو با فرستادن یک نفر مخالف که حکم واقعی الهی رو به صورت یک مخالف برای اینها بیان بکنه. اینم باز در زمان غیبت میگیم به این صورت معلوم نیست تعلیم احکام لازم باشه. تعلیم کلی احکام رو به که بر حسب روایت آمه کرده هم و روی مسالهی باب اجتهاد رو باز گذاشتن در زمان غیبت هم ارجاع به فقها و روایت احادیث کردن ارجاع به مجتهدین کردن مخصوصا با ولایتی که برای فقیه ثابته که تقریبا حد می شود همون مسئله مربوط به امامت است با استثناء مسئله عصمت و بعضی از مزایای امامت دیگه لازم نیست که خود امام اگر ببیند یک عده‌ای یک نظری دارن اینجا برش لازم باشد که خلاف اون نظر رو به اطلاع اینها برساند هیچ ضرورتی و لزومی برای این معنا مشاهده نمی شود پس این هم مثل قاعده لب قبول نیست و اما این حدی که متأخرین قائلن این حد یک مسئله است که تقاضای جماعتی که از راه اون فتاوا انسان حد به موافقت و رأی معصوم پیدا بکنه خب این تابع این است که کسی این حد درش پیدا بشود اگر کسی نتواند حد بزنه این مقصود از حدن حد قطعیه نه حد زنی کلمه حد مطابقه در رجحان نیست حد یعنی پی بردن از غیر راه حواس ظاهره لیکن پی بردن به صورت یقین و به صورت فرد خب این تابع این است که برای کسی قصد پیدا بشود ببینیم با ملاحظه تقوای 40 نفر 50 نفر 100 نفر آیا حد میزنه انسان به موافقت معصوم ولو اینکه 50 تا دیگه مخالف باشن 10 تا مخالف باشن 5 تا مخالف باشن معمولا حدسی برای انسان پیش نمیاد فقط چیزی که در این باب هست یکی مسئله اجماع دخولیه که اونم در زمان غیبت با کنین که اصلا اتفاق نیفتاده و نمی افتد چطور انسان میتونه علم پیدا بکنه بینید یک مجلسی که صدها علما درش هستن حتماً وجود مقدس ولی اصلاً تشریف دارن و نظرشون موافقه با نظر دیگرانه چه راهی برای حصول یک همچی علمی هست راهی انسان احتمال میده در بعضی از مجالس یه همچی مسائلی باشه لیکن احتمال ربطی به علم نداره علم از چراهی برای انسان در زمان غیبت پیدا می شود این هم از این راه حسابش خطی است فقط این مطلب می ماند ملازمه عادیه ملازمه عادیه تقریبا اتفاق کل رو لازم داره اگر انسان بدین تمام علما یک مطلبی رو میگوین تمام فقها متقدم و متأخر یک مطلب رو قائل هستن خب انسان فکر میکنه که اینا آشنای به نزاق اهل بیت عمری رو در این راه صرف کردن بین این اتفاق و رأی معصوم یک ملازمه عادیه در کاره. این یک راهیست که قابل قبول تا حدی، ولی اشکالش این است که این اجماعاتی که شما در کتاب ها ملاحظه می کنید برات نقل کردن اکثرا روی این مبنا نیست، روی همون مبنای حدس که ما نپذیرفتیم. اگر روی این مبنا که مسئله ملازمه عادیه بود، مبنا صحیحه، لیکن اجماعات متداوله مبتنی بر این مبنا نیست. طریقه متأخرین بیشتر روی مبنای حدس، طریقه شیخ هم از قدما روی قاعده لطف که شما این مبانی رو اصلا قبول ندارید. نتیجه این می شود که این اجماعاتی که در کتاب ها می بینید برای شما نقل شده، از لحاظ نقل مثبت که عبارت از رأی معصوم و قول معصوم و نظر معصوم باشه، نمیتواند حجیتی پیدا بکنه. برای اینکه قول معصوم از کجا به دست آورده؟ قاعده لب قبول نداریم. حد که باید قطعی باشه ما حد نمیزنیم. ملازمه عادی که این اجماعات روی ملازمه عادی نیست. اجماع دخولی که در زمان قیبت تحقق پیدا نمی کند الا مثلا خیلی نادر، هم نادر کلمعدود. پس فقط این اجماعات منقوله از نظر نقل سبب برای شما ارزش داره. اونم به مقداری که لحظ متضمن نقل اجماع دلالت بر او داشته باشه، با خصوصیات قرائن عالیه و مقالیه و امثال ذلک. میدونید که این نقل اجماع وقتی نقل اجماع میکنه، این از قول 50 نفر حدس میزند موافقت معصوم رو. این قول 50 نفر رو مثل اینکه شما خودتون تدبر کردید و تحصیل کردید، به همین مقدار برای شما حجت که دیروزم عرض کردید. مطلب دیگر، مسئله اجماعات منقوله متعارضه. گاهی ما برخورد میکنیم که در یک مسئله فقهیه در دو طرفش ادعای اجماع شده و نقل اجماع شده، یا در سه قول مثلا سه تا اجماع منقول در یک مسئله ادعا شده است. اولین مبینیم این اجماعات منقوله متعارضه تعارضشون به حسب مسببه یا در سبب هم تعارض وجود داره. تعارض به حسب مسببه، یعنی شما یقین دارید که این دوتا اجماع منقول که یکی میگه نماز جمعه مثلا واجبه و دیگری میگه واجب نیست، این هر دوش رأی امام نیست. نمیشه که رأی امام هم وجود باشد و هم عدم وجود باشه. لذا علم اجمالی بکنید به یکی از این به اجماع منظور دارید از نظر رأی معصومه، از نظر این که ممکن نیست که معصوم هم قائل به وجود باشد و هم قائل به عدم وجود. پس تعارضی که به علت علم اجمالی به چه تحقق پیدا می کنه،
این واجب به مسبب است که عبارت از رأی معصومه، اما به لحاظ سبب که عبارت از فتاوا و آرایی است که در دنبالش این رأی معصوم استکشاف شده، ممکنه نه این دوتا اجماع منقول هر دو درست باشه. به چه صورت؟ به این صورت که این طرف فتوای پنجم اثر رو دیده و حفظ رأی معصوم زده، اون طرف هم فتوای پنجاه تای دیگه رو دیده و حفظ رأی معصوم رو زده، لذا در نقل اجماع از نظر فتاوا هر دو راست میگن. یعنی کلمه اینطوره، این میگه که پنجاه تا قائل به وجوب اند و من حد میزنم رأی معصوم رو، این پنجاه تا قائل به وجوب رو وقت میگه، اونم میگه پنجاه تا قائل به عدم وجوب اند و من از قول این پنجاه تا حد میزنم رأی معصوم رو، گر نقل قول پنجاه تا راست میگه. از این دوتا اجماع منقول از نظر نقل قول پنجاه تا در این طرف و قول پنجاه تا در اون طرف با هم معارضه ای ندارن، هر دوشون راست میگن، هر دوشون حکایت رأی پنجاه تای مخصوص رو میخورن، این یه پنجاه تا و پنجاه تای دیگر. منتها نتیجه این میشه که برای منقول الی دیگه هیچ فایده ای نداره، برای اینکه منقول الی الان در برابر دو تا پنجاه تا واقع شده، و وقتی دو تا پنجاه تا دو تا رأی مخالف رو میدهن، منقول الی میتونه حد بزنه رأی امام رو، میتونه به دست بیاره رأی امام رو، مسئله ای که پنجاه نفر قائل به وجودن، پنجاه تا قائل به عدم وجود، و این در برابر هر دو طرف قرار گرفته، مگر اینکه امتیاز در کار باشه، این پنجاه تا قائل به وجود فرض کنید از فقها درجه اول هم، اون پنجاه تا قائل به عدم وجود از فقها درجه سه هستن، یه همچه امتیازاتی اگر باشه خوبه، اما اشکالش این است که این تکلیف اجماع منقول رو به اختیار منقول الی میگذاره، این افراد رو که معرفی نمی کنه، نمیگه این پنجاه تا قائل به وجود کیا هستن، اگه افراد رو تک تک معرفی میکرد خب آدم میدونست بگه اینا از فقهای درجه یک، اونا از فقهای درجه سه، اما این به صورت اجماع منقول داره مطلب رو نقل میکنه، لذا ما نمیتونیم این تشخیص رو بدیم که این افراد یا هستن و اون افراد یا هستن. البته یه فهمی هم داره که اشاره به این است که گاهی خود ناقل یه خصوصیتی داره که از خصوصیت ناقل خصوصیت افراد صاحب رأی رو به دست میاریم، مثل این که فرض کنید این ناقل اجماع از قدماء اصحابه، خبتش که خودش از قدماء اصحابه فتاوایی رو که نقل میکنه از کی نقل میکنه؟ از قدماء نقل میکنه، اما این دیگری از متأخرینه و این امکان درش هست که فتاوای متأخرین رو این داره نقل میکنه، به لحاظ حال ناقل شاید بتوانیم راهی برای به دست آوردن این امتیاز بشویم. این هم یه مطلب. آخرین مطلب در باب اجماع منقول به مناسبت اجماع منقول تواتر منقوله. اگر کسی در یک مسئله این نقل تواتر کرد گفت آزل خود متواتران، آزل مطلب متواتران، یه وقت خود انسان میره تحصیل تواتر می کند، یعنی از هزارها نفر سؤال می کنه و براش یقین می شود. یه وقت نه دیگری یه ادعای تواتر می کنه. این بهش میگن تواتر منقول مثل اجماع منقول. این تواتر منقول چه وضعی داره؟ ایشون میفرماید این هم مثل اجماع منقوله. باید ببینیم که اون تعداد افرادی که ناقل قول اونها براش سبب شده که علم به صدق مخبر به پیدا بکنه، چون معنای تواتر اینه که ادعی خبر بدهن که یمتن او عادتن تواتر هم علم که به حسب عادت ممتنه که اینا به هم تبانی و ساختگی در کار باشه، بلکه نه بدون اطلاع از یک دیگر هزار نفر یک مطلبی رو بیان کردن. اگر این ناقل از قول هزار نفر براش علم پیدا می شود و منقول الی هم کسیه که به اعتقادش در حصول علم مثل ناقله، اینجا برای منقول الی از نظر مسبب هم حجیت پیدا می کند، از نظر صدق مخبر به این خبر منشأ اثره. اما اگر منقول الی می بینی که نه این ناقل یه آدم خوشباوریه، وقتی 50 نفر یه مطلبی رو براش نقل کردن، این خیال میکنه که دیگه تواتر در کاره، قول 50 نفر رو منشأ و سبب برای حصول علم میداند و علم براش پیدا میشود. اما منقول الی نه یه آدم خوشباوری نیست و به قول 50 نفر درش علم پیدا نمیشود. اینجا نقل تواتر فقط اثرش این است که نقل را به لحاظ اخبار 50 نفر میتونه منشأ اثر قرار بده، اما به لحاظ صدق مخبر به و علم به مخبر به دیگه این نقل اثری برش بار نمیشه. اون وقت منقول الی اگر قرائن و شواهد دیگری داشته باشه یا یک اخبارات دیگری زمینه بکند به این نقل تواتر، او هم رفته میتونه ازش استفاده کند. و الا اگر قرائن و شواهد و اخبارات دیگر نباشه، این نقل هیچ اثری برای منقول الی از نظر صدق مخبر به درش مرتب نمی شود. این بحث اجماع منقول. و ینبغی التنبیه علی امور الاول انه قد مر ان مبنى دعوى الاجماع، مبنی ادعای اجماع به حسب قالب یکی از دو مطلبه. در اجماعات متداوله مبنای ادعای اجماع یکی از این دو مطلبه که هیچ کدومش رو ما قبول نداریم. یا اتخاذ ملازمه عقلی روی قاعده لطف و حیات داخل اتان قاعده لطف ما قبول نداریم اصلا منشا قد عدم قبولش یا همون عرف سید مرتضی که قیبت همون ما می فرماید یا اینکه نه اگر ما لطف رو یقین بهش خرسی و اثر بدیم حتی یک مطبق نباید رایش مخالفت با واقع داشته باشه برای اینکه همین مخالفت سبب میشه که خودش و مخلدینش هیچ کدوم نکنن اطاعت خدا رو نسبت به اون حکم انجام بدن به قاعدت لطف و هی باطله خب مبنای دعوای اجماع یا اعتقاد ملازمت عقلا یا اتفاقا از راه ملازمه اتفاقی به ملازمه اتفاقی رو تا الان کلمه ملازمه ما رو شبیر نکرده بودیم اتفاق رو به طور کلی در برابر ملازمه قرار می دادیم حالا اتفاقا به این صورت که حد بزنیم رأی امام را از راه فتوای یک جماعتی ولو اینکه تعدادشون هم خیلی زیاد نباشه خب حالا این حد چطوره و هی غالبا غیر مسلمته این به حسب غالب مسلم نیست چون مقصود از حد حد قطعیه و اینطور نیست ادعی نوعا درش حد قطعی به رأی معصوم پیدا بشود پس اجماعات غالبا روی این دو مبناست که یکیش غیر واقعه و یکیش غیر با و یکیش غیر صحیح و اما کون المبنا مبانی دیگر العلم به دخول الامام به شخصهی فی الجماعه که اجماع دخولی بود که علم به دخول شخص امام در بین یک جماعتی باشه اول علم به رعی الامام از شراق للاطلاع به ما یلازمه عادتا من الفتاوا که این طبعاً اتفاق لازم داره و از فتوای یک جماعت به تنهایی پیدا نمی شود ایشون میگه این دو مبنا اشکالش اینه که خودش صحیحه لیکن فقلیل جدن فل اجماعات المتداولت فی السنت الاصحاب در این اجماع منظورهایی که در کتاب ها شما ملاحظه و مشاهده می کنید روی این دو مبنا نیست و الا مبناش منوی توبه مانعی نداره فقط اجماع دخولی رو در مبناش هم از یک راهی میشه مناقشه کرد بلا یکاد یکتفق العلم به دخول الامام علیه السلام به صورت ناشناس در ضمن جماعتی در زمان غیبت همچه راهی برای حصول علم ما نداریم که در عصر غیبت چنین علمی پیدا بشود بله و این احتمال اون اجماع تشرفی البته در زمان غیبت ممکنه و این احتمال تشرف و بعض الاوحدی به خدمتهی و بعد از تشرف و معرفتهی احیانا خب از مبنا دو تاش که تقریبا قبول نداشتید دو تاشم که قلیل بود در اجماعات متداوله نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه این اجماعات از لحاظ نقل مسبب برای انسان هیچ فایده ای نداره. بلا یکاد و یکی نقل الاجماع الا من باب نقل سبب، فقط به همین مقدار که قصابه رو به نحو اجمال نقل میکنه، اونم که خب تعدادشو که نمیگه، بل مقدار الذی اخرج من لفظه، به اون مقداری که از لفظ اجماع بمستنف بهی من حال او مقال، با قرائنی که در کاره، چه قرائن حالیه از نظر ناقل و چه قرائن مقالیه، ببینید این فقیه که نقل اجماع میکنه هدف چند نفره، از راه چند نفر برای او حرف زده شده موافقت مضمون، این آدم است که از راه مثلا 50 نفر براش این حرف پیدا میشه، این 50 تا رو شما بگیرید و یعامل معه معاملت المحصر، مثل این آرار خودتون تحصیل دادی و خودتون به دست آوردی. اصلاحی انه لا یخفا ان الاجماعات المنقوله اذا تعارض اثنان منها او اکثر، در یک مسئله اگر در دو طرف اجماع منقول ادعا شد یا در سه طرف ادعای اجماع منقول شد، اولا ببینیم تعارض بین اینها از چه نظره. فلا یکون التعارض الا بحسب المسبب، از نظر رأی معصوم اینا بینشان تعارضه، اون معصوم نمیتونه در یک مسئله آراء متعدد داشته باشه و شما علم اجمالی دارید به این که یکی از این اجماعات از نظر حکایت رأی معصوم دروغه. و اما به حسب سبب، اون مسئله ای که فرض کردیم 50 تا یک طرف 50 تا مثلا یک طرف، فلا تعارض فی البین لاحتمال صدق القول، ممکنه رسمی 50 تا حائل به وجود هم این یکی هم که 50 تا حائل به عدم وجود پیدا کرده این هم رسمیه، هر دوشون درسته. لیکن بحث این است که برای منقول رشت اثری داره، لیکن نقل الفتاوا علی الاجمال بلفظ الاجماع حین اذن برای منقول رشت لا یصلح لان یکون سببا ولا جزء سبب، برای منقول رشت دیگه نه سبب تامه برای استکشاف موافقت معصومه و نه حتی جزء سببه، برای اینکه این در برابر دو تا اجماع متخالف و دو پنجاهتایی که هر کدام یک نظر دارن قرار گرفته، دیگه چطور میتونه رأی معصوم را حد بزنه؟ لثبوت خلاف توها، اونم به این فرض خلافی که هر دوش اجماع منظور برشه، الا اذا کان فی احد المتعارضین، مگر اینکه مزیت در کار باشه، کان فی احد المتعارضین خصوصیت موجبت لقطع المنظور الی برأی الامام لو اطلع بر اون فتاوا ولو با اطلاع برخلاف، اگر اطلاع بر اون فتاوا پیدا میکرد خودش هم رأی معصوم رو کشف میکرد. میگید اینا فقها درجه یکن، 50 تا فقیه درجه یک فتوای به وجود داده، اما اون 50 تا در طرف مقابل فقه درجه سه هستن. خب اگر من بول الیهم این جهت رو بفهمد و بداند که صاحبان این مطابع که افرادی هستن، بعید نیست که میان مثل ناقل این طرف حق بزند رای امام رو. لیکن خب این در صورتی است که این افراد مشخص باشند و اوه یعنی این جهتی که ما افتادیم که وجود خصوصیتی و علم یکن با اطلاع منقول الی در تفاوه علی اختلاف ها، لیکن اختلاف پیدا بکنیم مفصلن، یعنی صاحبان اقوال رو بشناسه، صاحبان آراء رو تمیز بده. با این اطلاع این مسئله بعید نیست، اما در اجماع منقول که یه همچی اطلاعی به اختیار منقول را گذاشته نمیشه، الا انه با عدم اطلاع بر این قضاوا الا به نحو اجمال و به صورت اجماع منقول بعیده که یه همچین مزیت و خصوصیتی رو به دست بیاره. پس هم اشاره به این از سرسات این رای امکان داره که به همین نحو اجمال هم تشکته این که این ناقل اجماع مثلا از قدما و این ناقل اجماع از متأخرینه، از اینی که ناقل اجماع می کنه پنجاه تا از فقهای متقدم مورد نظرشه. دیگه این تحقیق که نمیتونه آراء متأخرین رو نقل بکنه، اما این تحقیق متأخری که نقل اجماع می کنه این آراء متأخرینه. روی خصوصیت ناقل این مسئله رو کشف بکند که مزیت در این طرفه و میشه حرف بزند رای معصوم رو. از سال انهو ینتبه من ما ذکرنا فی نقل الاجماع حال نقل توافر، توافر منقول هم داریم. توضیحش اینه و انهو من حیث المصدر اگر بخواهد فتح به صدق مخبر به پیدا بشه و اثر بر مخبر به داده بشه، لابد دفع اعتبار نقل تواتر من کون اخبار به تواتر اخبار اجمالی باشد به مقداری که اون مقدار یوجب قطع المنظور الی به ما اخبر به لو علم به. او از نظر منقول الی هم مثل ناقل قطع پیدا می کنه، یعنی همونطوری که سببیت از نظر ناقل تمامه از نظر منقول الی هم تمام باشه. مثل اجماع منقول که گفتیم از این منقول الی هم مثل ناقل قاعده لطف رو بپذیره، اینجا اجماع منقول حجیت داره. اینجا مگر قول صد نفر برای ناقل و منقول الی هر دو موجب علم و صدق مخبر به این اخبار به توافر اثر داره. اما و من حیث سبب اگه منقول الی مثل ناقل نیست، خب حالا سبب رو نقل می کنه یست به تو به نقل تواتر کل مقدار انسان اخباره به تواتر جلن علاق. ببینی این ناقل چجور آدمیه؟ آدم خوشباوریه در قول پنجاته برش علم پیدا شده. این اخبار به تواتر فقط اخبار پنجاته رو ثابت می کنه. تنه از اف داره بهی علی تفصیل مثل که دونه دونه به جزایش گفته، امر گفته، بحث رو گفته، خالص گفته. نوست برای دمالای کن الا دونه از به تواتر منقول الی میدونه نه پنجاتا تواتر درسته نیست. از چه فایده داره برش این نه؟ تلاقب ده في معاملته معه معاملته در معامله منحول الی با این نقل تواتر معامله تواتر لابد من لحوق مقدار آخر من الاخبار و به اخبار دیگه از جای دیگه فرض تهیه بکنه به یبلغ المجموعه ذات الحد تا مجموع شهد تواتر برسه و وقت به مقدار به روشن بشود. بله اگر اینجا ما یه دلیلی آمد گفت اگر یه خبری متواتر شد نه پیش همه ولی پیش یه نفر، مثلا اینجوری گفتن که اگر یه خبر متواتری در شما آوردن ولی این که پیش ناقل هم متواتر بود شما باید برش خطی برسر بودید. یه هم که دلیلی داشتی حالا اومده کسی برای نقل تواتر میکنه حالا از این نقل تواتر ثبوت تواتر پیش ناقل هست و این اثر در همین تواتر ولی پیش ناقل بار میشود به صورت قصه فرضیت. اگر یک اثری در خبر متواتر بار شد و مقصود از خبر متواتر این نبود که حتی پیش منقول الی هم متواتر باشه، تواتر داشته باشه ولی پیش یک نفر. اینجا ناقل وقتی نقل تواتر میکنه دست از این میکنه که پیش خودش تواتر هست، اون وقت در منقول الی لازمه که اون اثر رو بار بکنه. نه هم لوکان هناس اثر موضوع اثر چیه؟ للخبر المتواتر فی جملته ولی عند المخبر، ولی خواتر پیش مخبرش داشته باشه پیش ناقل داشته باشد نه پیش منقول الی لوجب بر منقول الی ترتیب اون اثر در نقل تواتر ولو لم يدل على ما بحث تواتر من المقدار، ولو اینکه تواتر پیش منقول الی ثابت نشده بس این اثر روی تواتر اجمالیه ولو اینجا ناقل داره لذا باید اثر رو مترتب کنیم.